قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خیر مقدم عرض سلام و احترام خدمت عیزه گرامی رؤسای پژوهشکده ها و مدیران گروه، اون بزرگوارانی که در محضرشون هستین در این جلسه و دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی می کنند، تقدیر و تشکر و قدردانی از حضور عزیزان در این جلسه داریم. این ایام را خدمت همه دوستان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم که انشاءالله عزاداری های دوستان مورد قبول درگاه حق و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره و پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشه. خب من ابتدا به عنوان مطلع بحث و مقدمه نکاتی را به اختصار خدمت عزیزه گرامی عرض بکنم، بعد فلسفه وجودی این نشست، بهره‌گیری و استفاده از تجربیات رؤسای محترم پژوهشکده‌ها و مدیران گروه در فرایندی که به تعالی الحمدلله به سوی تعالی دارن پیش میرن، اون تجربیات در این جلسه گفته بشه و مورد اقتنام و استفاده عزیزه گرامی باشه انشاءالله. من عنوان تبرک روایتی را از مولامون علی علیه السلام ابتدا نقل می کنم در راستای پژوهش. امام علی علیه السلام همیشه البته این روایت را تأکید دارن که در امر پژوهش تحقیق و پژوهش، علیکم به درایه لا به روایت، یعنی بیشتر کارهای ما در واقع یالا بفرمایید یالا. امام علی علیه السلام میفرمایند باید در امر تحقیق بیشتر به درایه لا به سلام علیکم. بله، روایتی است از امیر مؤمنان علیه السلام که میفرماید علیکم به درایه لا به روایه، یا روایتی داریم از مولا علی علیه السلام میفرماید لا عمل کت تحقیق، هیچ کاری بهتر از تحقیق و پژوهش نیست، یا میفرماید لا سنتون افضل من التحقیق، هیچ روشی با فضیلت تر از تحقیق و پژوهش نیست. یه روایت دیگه از مولا علی علیه السلام برای دوستان بگم، حضرت می فرماید لا ینفع اجتهاد به غیر تحقیق، هیچ تلاش و کوششی بدون تحقیق و پژوهش نخواهد بود. این روایتی است که در منابع حدیثی ما از فرمایشات ائمه علیهم السلام پیرامون تحقیق و پژوهش. ما در میان علمای ما هم ما داریم که نسبت به تحقیق و پژوهش تدوین کتب خیلی پرتلاش و پرکوشش بودن. من فقط یه دو سه تا عنوان مثال خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. مثلا در مورد میر حامد حسین هندی ما داریم که ایشون بیش از تعدادی کنم بیش از کتاب‌های مختلفی از ایشون به چاپ رسیده که صاحب ابقات الانوار دیگه الان هم دارن براش نکوداشتش دارن برنامه‌هایی دارن که داره انجام میشه. حالا نقل تاریخی هستش در کتابه، حالا اون کتابش هم من بشم هستش که ایشون انقدر رو تحقیق و پژوهش و نوشتار و مکتوب حساس بودن و پرتلاش و پرکوشش بودن بر اساس کثرت نوشتار دست راستش دیگه میگن از کار میفته دیگه، بعد با زحمت با دست چپش میگن بعد از مدتی داریم که دست چپشون دیگه انقدر در نوشتار پرتلاش بودن اون دستم دیگه اون استفاده آنچنانی میشه ازش کرد. یعنی حتی در اواخر با سختی بعضن بعضی از مکتوب با دهانش می نوشته. خیلی واقعا عجیبه در مورد میر حامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار، یا در مورد بزرگانی مثل شیخ عباس قمی ما داریم که بیش از 60 اثر ازشون به یادگار مونده الان، یا در مورد بهرانی سید هاشم بهرانی کتاب‌های مختلفی ازشون بیش از 50 کتاب میگن در عرصه نوشته ها و حوزه‌های مختلف اسلامی ایشون به رشته تحریر در آورد. خب اینا واقعا نشون میده که هم در دین مبین اسلام در تعالیم و آموزه های اهل بیت به تحقیق، پژوهش، نوشتار، مکتوب بسیار اهتمام ورزی بوده و بسیار سفارش و توصیه می کردن که پیروان اهل بیت شیعیان در این امر پرتلاش و پرکوشش باشن. واقعا هم همینه، ما یه پروژه‌ای بود که خودمون انجام دادیم اون پروژه را، فرمایش حضرت استاد واعظی در روز افتتاحیه که بحث پسا انقلاب و بعد از انقلاب را پرداختن، من تو پژوهش که تو مهدویت داشتیم به این نکته رسیدیم. واقعا 3 سالی مهدویت پژوهش تطورات را انجام میدادیم. واقعا همینه، ما قبل از انقلاب خیلی مباحث ما در راستای مباحث علمی آکادمیک به قول معروف علمی عقلانی استدلالی نه اینکه نبوده، بوده، فراگیر همه جانبه نبوده، اما ما میبینیم بعد از انقلاب اصلا این حوزه های علمی به صورت فراگیر سیر صعودی نداشته، سیر انفجاری داشته. واقعا همایش های مختلف در رشته های مختلف، نشست های علمی، کرسی های ترویجی، کرسی های تخصصی، نظریه پردازی، نشریات. قبل از انقلاب من تو اون کتاب تطورات آوردم، قبل از انقلاب به تعداد انگشتان دست ما مجله داشتیم در حوزه، اونم در همه رشته های مختلف به تعداد انگشتان دست. اما بعد از انقلاب میبینیم این واقعا مجلات که از احصا و شمارش دیگه خارجه، اصلا نوشتن مقالات خیلی مرسوم نبوده، رشته های تخصصی در واقع فارغ التحصیلان در سطح عالی خیلی کم مرسوم بوده. اما میبینیم در بعد از انقلاب اینا همه به نحوی در جامعه رواج پیدا کرده در مراکز علمی. آقا یک آمار کوچیکی عرض بکنم خدمت عزیز گرامی در حوزه مهدویت، من طبق مستنداتی که دارم تو اون کتاب به چاپ رسید، از اول طلوع اسلام تا قبل از انقلاب که سال 1399 قمری است دیگه انقلاب، یعنی تقریبا سال 1399 قمری انقلاب نهضت امام و نهضت حضرت امام آغاز شد. در طول مدت 14 قرن ما 1076 کتاب مطبیت داریم در شیعه، از اون که خیلی کم دارن کتاب در شیعه. در 14 قرن 1076 کتاب مطبی داریم. 14 قرن کجا؟ 14 نیم قرنم نمیرسه بعد از انقلاب در حوزه مطبیت 6000 کتاب تو حوزه مطبیت چاپ رسیده. اصلا قابل مقایسه نیست. اینه که عرض کردم میشه تحقیق و پژوهش و مکتوبات تو بعد از انقلاب سیر سعودی نداشته، سیر انفجاری داشته. حضرت امام میفرمودن که انقلاب ما انفجار نور بود. در عرصه تحقیق و پژوهش واقعا یه سیر بسیار عجیبی حاصل شده. خب الحمدلله تو این زمان هستیم، در دوره‌ای که به مباحث علمی، مباحث پژوهشی توجه ویژه میشه. این نشست و این جلسه منعقد شد تا عزیزان گرامی، عزیزه گرامی، رؤسای مدیران، رؤسای پژوهشکده‌ها و مدیران گروه تجربیات فرایندی که به این تعالی، به این برترین رسیدن را به شور و گفتگو دوستان قرار بدن، تا انشالله دوستان بتونن از تجربیات این عزیزان بهره و استفاده کافی ببرن. من جا داره از همه دوستان بابت این موضوع واقعا تقدیر و تشکر داشته باشیم که روزی که جناب استاد واعظی بازدید از نمایشگاه های مختلف اینجا داشتن، توضیحاتی که دوستان بزرگوار می دادن واقعا احساس می شد که استاد واعظی به اون نگاه بسیار خرسندی که این فرایند تنوع بخشی به فعالیت های مختلف و اون بازنمایی و بازآفرینی و اون وجه انضمامی کارها واقعا مقبولیت خاص خودش داشت. اینجاست که جا داره از دوستان عزیز و رؤسای محترم تقدیر و تشکر بکنم که این بستر و این زمینه را دوستان عزیز با تلاش و کوشش خودشون الحمدلله فراهم کردن. من اینا شاید به گزاف نباشه، به حقیقت باشه که پژوهشگاه ما در میان مراکز دفتر از لحاظ تنوع بخشی فعالیت ها و خروجی ها شاید خیلی پیشگامه و همچنین در نگاه و رویکرد امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی هم از همه مراکز دفتر جلوتره. نشانه این، دلیل این موضوع هم فعالیت‌های مختلفی است که الان در پژوهشکده‌ها صورت گرفته و نشست‌های مختلفی است که در این راستا کرسی‌های مختلفی است که در این خصوص الان در هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شده و خواهد شد. خب من دیگه خیلی تسلی وقت عزیزه گرامی را نداشته باشم، بشنویم از تجربیات موفق رؤسای محترم پژوهشکده ها و مدیران گروه. قبل از اینکه ورودی به دستور داشته باشیم و از فرمایشات دوستان استفاده کنیم، از فرمایشات ریاست محترم پژوهشگاه جناب استاد لگزایی انشالله نکاتی انشالله بهره بگیریم، فیض ببریم، بعد انشالله چند نکاتی را جاقا روز پژوهش را جاقا بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، تبریک عرض میکنم ایام هفته پژوهش رو. اومدم از فرمایش عزیزان استفاده بکنم. من امروز بنای بر صحبت ندارم، استفاده میکنم از فرمایش عزیزان.
خیلی ممنون، لطف فرمودید. خب ما ابتدا از اگر دوستان اجازه بفرمایند از رؤسای محترم پژوهشکده‌ها شروع بکنیم، بعد در خدمت دوستان عزیز چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی باشیم، انشاءالله توفیق داشته باشیم. هر کدام از هر کدام از عزیزان سه پژوهشکده برادر، جناب ابتدا جناب آقای دکتر شیخ حسینی عزیز که اول شدن از لازه چه ما بیم اول آقای شیخ حسینی بفرمایید خدمت هستیم، بفرمایید اینجا
اول شدن
نه ما میخوام بگیم که اون چیز آقای شیخ حسینی نگاه داشتن نگاه دوم بفرمایید آقا یالا آره آقا بفرمایید یالا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی و عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه. من ده دقیقه زارت برسه دارم یک سوم از وقتم رو به پژوهشکده اختصاص میدم، یه دو سومش رو به اون نکاتی که در فکر میکنم به کلیت در واقع پژوهش در پژوهشگاه برمیگرده چند تا نکته رو تقدیم میکنم خدمت دوستان. البته 80% رو سال قبلم توی همینطور روزی که تو سالن امام حسین بود من اونجا گفته بودم، ولی حالا برای یادآوری برای خودم بعضیش تکرار. ما در پژوهشکده توی یک سال گذشته خب روز پنجشنبه بازدید اعضای محترم هیئت رئیسه پژوهشگاه از پژوهشکده بود. من اونجا یک گزارشی رو خدمت بزرگواران دادم، چون بعضی از همکاران توی اون جلسه نبودن من خیلی سریع مروری میکنم بر اون چیزی که حالا از هفته پژوهش سال قبل تا الان توی پژوهشکده در جریان هست. اون روال عادی که توی پژوهشکده در جریان خوب شبیه همه پژوهشکده همه بزرگواران میدونن، اما ما در پژوهشکده یه چند تا جلسه رو برگزار کردیم برای اینکه پیشینه خودمون رو یه بار کامل مرور کردیم، از تأسیس، از آثاری که در واقع منتشر کردیم، از هماندیشی هایی که با بزرگواران که قبلا مسئولیت پژوهشکده و گروه ها رو داشتن، اعضای هیئت علمیمون، در یه جنبندی به تقریبا این نتیجه رسیدیم که ما با سه تا مسئله مواجهیم. یه مسئلهمون اینه که آثاری رو که تولید میکنیم بازنمایی خوبی رو نداره، و مسئله دوممون اینه که ما رشد در بعضی از قلمروها ما خیلی خوب بوده، در بعضی از قلمروها ممکنه ما متوازن رشد نکردیم، و مسئله سوممون هم این بود که ما در بسیاری از حوزه ها که میخوایم یک پژوهشی رو به پژوهشگر واگذار کنیم پژوهشگر در واقع بالفعل نداریم، یا پژوهشگری که ما مطمئن بشیم که همین اولین پژوهش رو بهش واگذار می‌کنیم میتونه این کار رو با اون استانداردی که مد نظر پژوهشگاه هست دنبال کنه. توی بخش بازنمایی در واقع پژوهشگاه چند تا کار رو انجام داده، از بازطراحی یه سایت جدید که بتونه در آینده آرشیوی برای همه کارهایی که تا امروز ما انجام دادیم، از نشست‌ها، همایش‌ها، کتاب‌های ما رو بتونه اونجا بازنمایی بکنه. تشویق کردیم دوستانمون رو که بخش زیادیش در فضای مجازی کانال داشته باشن، و تقریبا الان بیش از 50% اعضای ما یا حدود 50% از اعضای هیئت علمی ما در یکی از بسترها، پلتفرم‌های مجازی، سکوهای مجازی در واقع یک کانالی رو دارن که اونجا ایده های خودشون رو به یه نوعی بحث های علمیشون رو دارن بازنمایی میکنن. یه بخش دیگری از کار توی اون تنوع خروجی ها که مد نظر پژوهشگاه بوده، ما سعی کردیم که همه دوستان پروژه علمی خودشون رو یک ضبط استدیویی با کیفیتی رو انجام بدن بین 5 تا 7 جلسه ما خدمت دوستانمون هستیم. این اتفاق توی بخش زیادی از اساتید افتاده، بقیه هم توی نوبت ضبط هستن. توی گام اول ما یه خروجی عربی از این مجموعه میگیریم و بعداً در بستر یوتیوب حداقل تو گام اول اونجا بازنمایی خواهد شد. اگر اون امکان در اختیار ما قرار بگیره، این رو میشه بعداً به انگلیسی، فرانسه، اردو یا به زبانهای دیگری هم که نیاز هست در واقع این اتفاق بیفته. یک بخش دیگر به این نتیجه رسیده بودیم که محتوای ما در سطح در واقع ملی ممکنه یه آشنایی اجمالی نسبت بهش وجود داشته باشه، ولی تو سطح بین المللی شکل‌گیری نشریات به غیر زبان فارسی تو اولویت پژوهشکده بوده. الان ما 3 تا نشریه غیر فارسی داریم، 1 انگلیسی و 2 تا عربی، و مثلا یکی از مقالات ما در مجله انگلیسی ممکنه بازدید یک مقالمون به 3000 بازدید برسه، در حالی که بزرگواران میدونن الان تیراژ کتابای ما چه وضعی داره و همون تیراژ هم مثلا بعد از چند سال ممکنه که به بازچاپ برسه. لذا فکر میکنم ورود به یه فضایی مثل بازنمایی شفاهی توی بسترهایی مثل یوتیوب یا بازنمایی مکتوب توی قالبی مثل مجلات، خصوصا که اگه مجلات در یک پایگاه استنادی معتبری نمایه بشه، این فرصت رو در اختیار پژوهشگاه قرار میده که بهتر بتونه محتوای خودش رو منتقل کنه. توی بخش پژوهشگر بالفعل هم کاری که تو پژوهش این جمعی که در واقع در حلقه های کارورزی مختلف پژوهشکده هستند، پژوهشکده با یه اعتماد بیشتری میتونه احیانا اگر بخواد پژوهشگری رو حتی جذب کنه، این فرایند فکر میکنم که فرایند خیلی اطمینان بخشتری هست تا اینکه ما صرفا یه فراخوانی رو ارائه بکنیم و بعدا بتونیم ازش استفاده کنیم. توی بخش قلمروهایی اون توازن متوازن کردن در واقع قلمروهای پژوهشکده، ما سعی کردیم بخشی از قلمروها رو فعال کنیم، خصوصا با اولویت این نگاهی که در واقع در دفتر تبلیغات نسبت به مسئله محوری و امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی هست. اون بخش مطالعات حکمرانی اسلامی قبل از این ابلاغ در پژوهشکده در جریان داشت، ولی خب توی این فضایی که الان هستیم سرعت خیلی بیشتری گرفته و تلاش میشه که هم به لحاظ در واقع دانشی ما اینجا یک خروجی نسبتاً مناسبی رو در فضای حکمرانی اسلامی داشته باشیم، هم به لحاظ رویکردی که بتونیم از مجموعه فعالیت‌هایی که الان داریم انجام میدیم خروجی‌های راهبردی سیاسی رو داشته باشیم. حالا بعضی موارد بوده یا همکاری‌ها و مشارکتی که ما در سطح بعضی از نهادهای تاثیرگذار داریم. توی پژوهشکده در واقع ما در گروه‌های و مدیر گروه‌های سمت حضور داریم، در گروه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور داریم، در کارگروه های حمایت از پژوهش های حوزوی حضور داریم، در بعضی از انجمن های مرتبط با خودمون حضور داریم، به یه نوعی که بتونه کمک کنه که این فضایی رو که در پژوهشکده در واقع دنبال میشه، این مسئله ها و چالش هایی رو که فرا روی ما هست رو بیشتر پاسخ بده. من اگر اجازه بدید بقیه بحثم رو از فضای پژوهشکده عبور میکنم. چند تا نکته به ذهنم میرسه که به کلیت در واقع فرایند پژوهش در پژوهشگاه برمیگرده، اجمالا اونا رو عرض میکنم، اگر یه فرصتی بود فکر میشه بیشتر در مورد گفتگو کرد. نکته اول، ما در مورد بحث حکمرانی در یک ابهام بین این که به حکمرانی به عنوان یک موضوع یا یک دانش و یا یک رویکرد در پژوهشگاه در یه دوگانه اینطوری داریم حرکت میکنیم. اگر ما به حکمرانی به عنوان یک دانش یا یک موضوع مد نظرمون هست، فرایندش مثل نگاهمون به عدالت اجتماعی مثل تمدن هست، یعنی باید در یک گروهی مستقر بشه و یه حوزه دانشی وارد کشور شده. ما حس میکنیم که ما توی این حوزه باید ادبیات تولید کنیم، از منظر اسلامی نظریه‌های موجود رو نقد کنیم. اگر هدف این هست، فرایندش شبیه ایده های دیگری هست که طرح شده و فرایندش رو ما نمونه های موفقش رو داریم که بحث عدالت اجتماعی یکی از اینها بود. یا اینکه نه، حکمرانی یک رویکرده و یک عینکه و اینجا باید به هم به توافق برسیم که این شاخص‌های این عینک و این نگاه چیست. ما اصلا کاری به تولید دانش اصلا اینجا ما برامون حتی مهم نیست تعریف حکمرانی چیه، نظریه‌های حکمرانی چیست. ما می‌خوایم پژوهشی رو که داریم انجام میدیم متوجه باشیم که به چه نیازی پاسخ میده، در واقع چه کسی میتونه از این کار استفاده بکنه. از این منظر در واقع حکمرانی روی کرده و میتونه به مجموعه ای از کارهای ما جهت بده. فعلا من حس میکنم که ما در این دوگانه وجود داره، بعضی موقع به این سمت بعضی موقع به سمت دیگر. اگر ما روی کرد رو انتخاب کنیم اصلا لزومی نداره که همین نظریه های حکمرانی رو بحث کنیم. تعاریف ما اینجا با هم توافق میکنیم که روی کرد حکمرانی یعنی پژوهش ما نیاز محور باشه، بدونیم چه نهادی از این استفاده میکنه، در چه قالبی ارائه بکنیم که یک کسی بتونه از این استفاده کنه. فضا به این سمت میره، اما اگر روی کرده به مسابقه یه موضوع باشه الزاماتش متفاوت تر خواهد. نکته دوم، خیلی سریع میگم آقا که وقت شما رو نگرفته باشم، من فکر میکنم که هر ایده نوآورانه‌ای که در پژوهشگاه تر میشه خودش مشمول حکمرانی هست، یعنی مشمول حکمرانی باید باشه. مثلا پژوهشگاه دوست داره که رویکرد بین‌المللی داشته باشه، این یه ایده است، ایده این که ما سطحمون به سطح بین‌المللی برسه. همین رو باید بیان ببینیم که ایده ای ما در اینجا شفافه، مثلا ما دقیقاً می‌خوایم چیکار کنیم. دو، آیا فرایند و بستری که الان ما برای این کار فراهم کردیم رو داریم، میتونیم اونو فراهم کنیم؟ یعنی ما یه سویت استاندارد داریم که اینجا میزبانی کنیم از یه استاد مثلا دانشگاه تراز، خصوصا ناظر به فرمایش آقای واعظی که بحث و گفتگو رو طرح کردن. یعنی اینم یک ایده است، اما اول باید ایده شفاف بشه، بعد فرایندش رو ببینیم اصلا ما داریم، بعد اجراش رو ما میتونیم انجام بدیم. لذا هر ایده ای که فکر میکنم تر میشه خودش مشمول این اتفاق میتونه باشه، مثلا شکل دادن مجلات غیر فارسی، باز این خودش یه ایده خیلی خوب و جذابیه که باید مشمول کل فرایند حکمرانی بشه. وقتی ما در کل پژوهشگاه یک کارشناس به اون زبان نداریم، این احتمالاً بعداً به یه مشکلاتی ما رو مواجه میکنه. حتی ایده گفتگو الان به عنوان یه ایده دوباره ممکنه که سال آینده یا از این به بعد ما رو اگه دقیقا مشخص نکنیم که مراد به چه صورت هست، شبیه یه ابهاماتی که در موارد قبلی بود باش مواجه بشیم. نکته سومم نمیدونم حالا سوم بود یا سوم، نکته سومم اینه که امتداد مسئله محوری در چرخه حکمرانی پسینی یا پیشینی. یه بار ما پژوهشامون رو انجام میدیم، بعدن میریم عرضه میکنیم به نهادهای مختلف، میگیم که این کاری که من انجام دادم به کار شما میاد، یا دعوت میکنیم که بیاد بازدید کنه، انتخاب کنه که کدوم کار مرتبط با حوزه در واقع فعالیت اونهاست. بعد ممکن از بین کارهای ما یه تعدادی رو انتخاب کنه، بعد به ما بگه که خب تو این قالب اگر باشد به کار من میاد. بعد دوباره ما میفتیم توی یه فضایی که یه قالبی رو در بیاریم که به درد نیروی انتظامی بخوره، به درد دفاع ملی، به درد همه نهادهایی که وجود داره. این یه فضاییه که ما کارمون رو تموم کردیم بعدن عرضه میکنیم. اما من فکر میکنم که میتونیم از عکس این مثلا شروع کنیم، خصوصا توی کارهایی که جدید میخوایم شروع کنیم. من شخصا معتقدم که شاید بیش از 70% پژوهش‌ها در پژوهشگاه میتونه شروع نشه مگر اینکه یه کارفرمایی داشته باشه، به دلیل جنس مسائلی که ما داریم کار میکنیم و جنس نیازهایی که توی کشور وجود داره. اینجا بیش از عکس همه وظیفه متوجه سازمان پژوهشگاه است نه پژوهشگر. ما باید بدونیم که یه پژوهشگری داریم که این تخصص را دارد، اما آیا ما میتونیم وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقریب رو بیاریم اینجا و بپذیره که این پژوهش در واقع بخشی از نیاز اون رو پاسخ میده، خصوصا که همه این نهادها بخشی از بودجهشون به پژوهش اختصاص داده میشه و فراخوان‌های پژوهشی دارن. لذا من فکر میکنم که ما میتونیم قبل از شروع پژوهش اصلا کسی که به پژوهش ما نیاز داره رو انتخاب کنیم، هم به لحاظ مالی بخشی از نیاز پژوهشگاه رو تامین میکنه، هم چون داره هزینه پروژه رو میده، بعد که کار تموم میشه رغبت بیشتری داره که استفاده کنه، قالب از اول مشخص شده و پژوهشگر ما هم اینجا با اون فضای انضمامی بیشتر درگیر میشه و هم یه کار پژوهشی انجام میده، هم این حس بهش دست نمیده که بعد از این چه کسی از این استفاده میکنه. فکر میکنم که این که ما پیشینی یا پسینی به مسئله نگاه کنیم هم میتونه یه مسئله باشه که در پژوهشگاه اون رو دنبال کرد. یه نکته دیگر تو بحث‌های حکمرانی هست که حکمرانی مشارکتی هست. ببینید در حکمرانی مشارکتی همه ذینفعان در گفتگوی بین همه زینفعان ما به یه نقطه میرسیم که از اونجا در واقع اقتدار اعمال میشه و با هم تصمیم میگیریم که یه کاری رو انجام بدیم. زینفعان پژوهش در پژوهشگاه چه کسانی هستن؟ آیا ما همچنان از بالا به پایین داریم انجام میدیم؟ آیا از پایین به بالا نیازهای ما شکل میگیره؟ آیا در یه فرایند گفتگو بین زینفعان شکل میگیره؟ آیا ممکنه که یک پژوهشگر به این نتیجه برسه در خلوت خودش که من بخشی از خط تولیدی هستم که همه فرایندش چیده شده؟ اگه اینطوری باشه خب خیلی بده، ولی حکمرانی فرایند مشارکتی هست که به نظرم همه ابعاد را میشه اطرافش دید. و در این سیستم مشارکتی وقتی به عنوان یه سیستم بهش نگاه کنیم، ما همش به دنبال حمایت از ایده‌ای که طرح می‌کنیم نیست، بلکه تقاضا هم ممکنه بیاد که ما اون تقاضا رو برنتابیم. باید در ورودی این سیستم هم حمایت باشه، هم تقاضا، و این سیستم بازخورد محور باشه. آیا ما در دستگاه پژوهش حکمرانی پژوهش ما بازخورد محور داریم؟ یعنی یه اتفاقی برگرده بعد یه فرایندی رو اصلاح کنیم؟ این هم فکر می‌کنم که میشه در موردش فکر کرد. نکته هر مقاضی بحث من تموم شد، من ارجاع میدم به صحبتم تو هفته پژوهش سال قبل، چون همش اون تو گفته بودم. خدمتتون عرض کنم که یه بخش دیگری من فکر میکنم ما قبل از این که به این فکر کنیم که چه کاری میخواهیم انجام بدیم، باید به این فکر کنیم که خودآگاهی داشته باشیم که ما چه کاری الان میتوانیم انجام دهیم. این کاری که ما الان میتوانیم انجام دهیم، این مزیت نسبی ماست. ما سالها انجام دادیم، امروز در یه نقطه‌ای رسیدیم که ما این کار رو قطعا میتونیم انجام بدیم. اگر ما از روی مزیت نسبی خودمون در واقع نگاه کنیم، خیلی راحت‌تر میتونیم بگیم که ما به نظام حکمرانی در کشور چه نیازیش رو پاسخ میدیم. مثلا من میگم ما در پژوهشگاه اگر ریلگذاری صحیحی باشه، احتمالاً 50% بیش از 50% موظفی‌های ما میتونه متن درسی باشه. یعنی مزیت نسبی ماست. حالا با یه آموزشی که استاد ما بتونه مثلا متن آموزشی با متن پژوهشی یه تفاوتی داشته باشه. چرا؟ چون ما از مزیت نسبی خودمون شروع کردیم. مثلا ما میتونیم سرفصل‌های یه رشته‌ای رو تو فضای اندیشه سیاسی اسلامی تأسیس کنیم. این مزیت نسبی ماست. ولی اگر ما از مزیت نسبی خودمون که چه میتوانیم الان شروع انجام دهیم شروع نکنیم، بلکه از این که چه میخواهیم انجام دهیم، اون موقع دیگه ممکنه که ابهامات و فرایندی که دیگه به عضومون میگیم تو چرا بلد نیستی قانون بنویسی، تو چرا بلد نیستی گزارش راهبردی بنویسی، و یه حسی که توی اون نگاه قبلی یه اعتماد به نفسش رو تقویت میکنیم، توی این نگاه دوم ممکنه که اون رو در یه تنگنایی قرار بدیم که نکنه خیلی فضای مهمی داره اتفاق میفته و هیچ کاری از من بر نمیاد. نکته بعدیم شاید خیلی نکته خردتری باشه و اونم اینه که ما در پژوهشگاه نیاز داریم یه جایی که از هویت پژوهشگاه در مقابل برخی از دخالت‌هایی که به فرایند علمی دخالت می‌کنه دفاع کنه. حالا اداریش رو که خب حقوقی مشکل نداره. توی این بخش هم من فکر می‌کنم که ما در پژوهشگاه‌ها مستقیم با بعضی جاها مرتبطیم، در حالی که این نباید باشه. در واقع معاونت پژوهش، ما زیر مجموعه معاونت پژوهشیم و سلام. اگر با روابط عمومی کار داریم، اگر با مرکز برنامه‌ریزی کار داریم، اگر با بین الملل کار داریم، هر کسی کار داریم، یک جایی هست که اون فرموله کردن تقاضای ما یا ردش رو بر عهده داره. الان ما مستقیم با همه جاها کار میکنیم، پروژمون تصویب میشه. این فکر میکنم که این هم چون اون مرکزیت یه جایی وجود نداره، بعضیا در کار ما دخالت میکنن که ما نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم. نکته آخرم فرمایش آقای واعظی روز هفته پژوهش، من فکر کنم که ما نیاز داریم که یه بار در مورد این که گفتگو و الزامات گفتگو چی هست با هم خیلی شفاف صحبت کنیم. گفتگو بعد ببینیم که تو پژوهشگاه از این راهبرد مثلا چه کمکی به ما میکنه، که قطعا کمک میکنه. این که آیا ببینید گفتگو دیگه دو طرف است، گفتگو ابلاغی نیست، یعنی ما گفت نمیکنیم، شنود هم باید بکنیم. ما چقدر آماده ایم برای شنیدن اینکه یه نفر به ما بگه که این مسیری که شما میرید مثلا میتونه مسیر دیگری، مسیر بهتر باشه. ایده و مسئله توی گفتگو شکل میگیره. دیگه ما نمیتونیم ابلاغ کنیم که این مسئله است. ما با چه کسانی میخواهیم گفتگو کنیم. مثلا ما با نخبگان فکری و ابزاری کشور میخواهیم گفتگو کنیم، حالا اجرایی کشور اصطلاح بهتریه، آیا اصلا بسترش رو ما اینجا داریم، چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری که ما یک طرف این گفتگو باشیم. و یه نکته هم من سال قبل گفته بودم، اونم آخرین عرض میکنم و دیگه وقت دوستان رو نگیرم، در نسبت این که ما میخواهیم یک پژوهشگاه باشیم یا یک اندیشگاه. پژوهشکده و اندیشکده الزامات هر کدوم متفاوته. اندیشکده ها امروز تو جهان، اندیشکده ها، تینک تنک ها حل مسئله عینی میکنن، یعنی دقیقاً به وزارت خارجه آمریکا میگه در عراق این کار رو باید انجام بدی، ولی این اندیشکده حل مسئله انضمامی میکنه در لحظه، قانون پیشنهاد میده، اصلاح قانون، اصلاح ساختار. اما اندیشکده با پژوهشکده ساختارش خیلی متفاوته، هدف و رسالتش هم متفاوته. اندیشکده از همه ظرفیت ها استفاده میکنه. مثلا اگر میخواد این پالیسی رو به وزارت خارجه آمریکا بده در عراق این کار رو کن، دور اون میزش پژوهشگر هست، خبرنگار هست، نیروی امنیتی هست، کسی که تاریخ عراق، همه ظرفیت ها کنار هم قرار میگیره و اون این درک رو داره و این توان رو داره که بتونه همه این ایده ها رو تبدیل کنه به یه پالیسی. ولی پژوهشگاه و یکی از ورودی های اندیشکده کارهای پژوهشی که داره انجام میده، اون اصلا دغدغه تولید علم، انباشت علم، جدگیری کلی علم، این طور چیزهایی رو نداره. الان من فکر میکنم که ما توی این دوگانه هم بعضی موقعا یک توقعاتی داریم، یعنی هر کدوم اینها یه الزاماتی داره. و آخرین بخش که دیگه خیلی خیلی اجرایی هست، چند تا درخواست هست. ببینید، درخواست اول، الان ما از گفتگو صحبت میکنیم، دوستان مثلا اعضای هیئت علمی ما یه جایی برای اینکه با یه کسی گفتگو کنن ندارن، یا در این راهرو با دانشجوشون قرار میذارن، یا در اون اتاقی که باز اون طرف یه ایده مطالعه میکنن. یعنی به لحاظ سخت افزاری یه مکان استانداردی وجود نداره. حتی این سالونی که هستیم سالن استاندارد گفتگو نیست، این سالن گفته فقط، یعنی گفتگو حتی ساختارش هم ممکنه که متفاوت باشه. غیر استاندارد بودن مکانی که ما امروز توش پژوهش میکنیم، فکر کنم کسی تردیدی توش نداشته باشه که دوستان با ظرفیت‌های مختلف، من قبلا گفتم خدمت آقای الهی نژاد و آقای واعظی هم تشریف آورده بودن، الان ما یه عضوی داریم میگه که شماره چش من پریروز میگفت 6 یا 7، یعنی نفر عینک ذره‌بینی میزنه. ما همه کلیدای اون اتاقمون با یه دکمه روشن میشه، سرمایش، گرمایش، نور، یعنی اصلا اون مکان، اون صندلی استاندارد نیست انصافا، اون میز استاندارد نیست، اون مکان مکانی که بشه پژوهش استاندارد انجام بده نیست. نکته بعد، برخی از فرایندها رو باید در موردش بازنگری کرد، که مهمترینش موظفی هست. من الان هیچ قضاوتی نسبت بهش ندارم، ولی میدونم که بخش زیادی از دوستان بر اساس این استانداردی که تعیین شده، نه این وقت رو میگذارن، خارج از این وقت رو میذارن، مرخصی میگیرن که از این عقب نبونن، تعطیلشون هم انجام میدن. و این وقتی که عمومیت داره، احتمالاً یه جای کار ایراد داره، یا حداقل به این یک دستی نیست، تو پژوهش‌های مختلف متفاوته، نسبت به توانمندی پژوهشگران مختلف متفاوته. با این نگاهی که الان ما داریم، فکر کنم که میشه نسبت بهش یک بازنگری کرد. و در پایان هم ابتدا تشکر میکنم از همه دوستان و همکارانم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، که اگر بخوام یه جمله بگم، حقیقتش اینه که ما اونجا حس میکنیم که یه خانواده هستیم، و این داشتن دوستان خوب و این نگاه اخلاقی حاکم در پژوهشکده مهمترین داشته ای هستش که ما اونجا از بودن کنار هم علی‌رغم همه سختی هایی که هست فکر کنم که لذت میبریم از این کاری که داریم انجام میدیم، و فکر میکنیم که یک کار مفیدی انجام میدیم. نکته دوم این که ما یک بخشی از چرخه کلان پژوهشگاه هستیم. اگر در پژوهشکده یک کاری ما انجام میدیم، یه بخش از پژوهشگاه اختلال داشته باشه، کار ما انجام نمیشه. یعنی اگه مجله ما انجام میشه، پس اداره مجلات ما کار میکنه. اگر فرایندهای پژوهشی ما، معاونت پژوهش، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل، مرکز فناوری، همه در واقع بخش‌های پژوهشگاه کار میکنه که در واقع یک بخشی از سیستم میتونه کار کنه. و لذا من از همه همکاران در پژوهشگاه، ریاست محترم پژوهشگاه، معاون محترم پژوهشی و همه بزرگواران تشکر میکنم که در واقع در کنار پژوهشکده بودن. و نکاتی هم که خدمت دوستان عرض کردم یه تجربه حالا حدود 2 ساله منه که فکر کنم میتونه حداقل گفتگو در موردش توی بخشی از بخش‌ها به آینده پژوهشگاه کمک کنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
خب صلواتی ند اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. تشکر جناب دکتر شفتنی، خسته نباشید. ما هم به شما انشاءالله که خسته نباشید و انشاءالله که توفیقات شما روز افزون باشه. نه خدمت هستیم، رأی گیری نمیخواییم بگونیم آقا. خب خدمت جناب آقای سررامی بزرگوار اشکال نداره، حالا شما ما خدمت شما، بعد انشاءالله من خدمت دوستان انشاءالله چند دقیقی. نه بفرمایید.
یالله. عادل بود از رفتای کسی رو میگفتن شما یه روز برای شاه.
این چه مزده این؟
اینجا هستی چند تر قرار رئیس.
رئیس
ببینیم چی میکشی شما؟
نه این صندلی داغه آجا.
نه ببینیم آجا چی میکشه اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین. ابتدا تسلیت عرض می کنم، من هم سال روز شهادت حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها را ایام شهادت حضرت هست تسلیت عرض می کنم. واقعش من یه مقداری تو مزیقه وقت خیلی قرار گرفتم، چون گفتم که سخنرانی، فکر کردم یه زیر ساختهایی از پژوهش را اینجا یه چند نکته عرض بکنم، بعد گفتن نه تجربیات، حالا سعی میکنم دوتاشو با هم انجام بدم. واقعیتش آجای لکسای به ما یه مقداری جرأت دادن که توی این جلساتی که اداری هست ولی استفاده بکنیم از قرآن مخصوصا، و جلسه را یه مقداری از حالت اداری خوش ببریمش تو فضای معنوی قرآن. من پژوهش را به قرآن عرضه کردم به نظر خودم. 2 نکته حالا لااقل توی وقت مختصر به نظرم اومد. یکی این که قرآن پاسخ میده که چرا باید پژوهش کرد، و باز هم پاسخ میده که خروجی پژوهش چرا باید متنوع باشه. حالا شاید تعجب بکنید که حالا این چیه، مثلا تفسیر بلعی میخواد بکنه چیکار بکنه. حالا من عرضه میکنم، از فرمایشات دوستانم استفاده میکنم. ما سالها توی درس‌های طلبگی آیاتی را می‌خوندیم که در ارتباط با عدم اعتماد بر زن است، مثل آیه شریفه سوره یونس که می‌فرماید و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. من به نظرم این آیات شریفه که در مورد بی‌اعتمادی به زن است، اینها پای ریزیه و زیر ساختهی به پژوهش هست. توی همین آیه شریفه قبل از اینکه بیان بکنند که زن یا بگمان و پندار کسی را به حق نمی‌رساند، محور سخن در مورد حقه. آیه قبلش قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما کیف تحکمون. و بعد که خوندم محور حق است. توی تعبیر سنتی ما برای پژوهش تعبیر تحقیق هست، یعنی کلمه عربی هست، اما در عربی امروز هم برای تحقیق این کلمه رو خیلی به کار نمیگیرن، بلکه کلمه بحث، دراسه اینهاست. کمان که توی فارسی هم میگن پژوهش، یعنی کاویدن، کاوش کردن، بررسی کردن. ولی توی آیین سنتی ما و فرهنگ سنتی ما آنچه که هست تحقیقه. تحقیق یعنی رسیدن به حق که توی آیه شریف هم اینجا اشاره شده. محور بیان این هست که حق با کیست. بعد می‌فرماد برای رسیدن به حق زن کفایت نمی‌کنه، گمان و پندار خب باید چیکار کرد؟ باید تحقیق کرد، یعنی باید رفت دنبال این که حق را پیدا کرد. این میشه زیرساخت پژوهش، زیرساخت کاوش و بررسی. برای چی؟ برای رسیدن به حق، برای پیدا کردن حق. بدون اینکه انسان گرفتار در قضاوت‌های معمولاً هوا و هوسی و نفسانی، بدون اینکه گرفتار در این بشه، بره دنبال اینکه پژوهش بکنه و خودش را از زن و گمان و پندار نجات بده تا به حق برسه. حالا فرصت بیشتر نیست، اما چرا باید پژوهش متنوع باشه؟ من به ذهنم رسید این آیه شریفه تو سوره ملک. حالا آیات خیلی آیات ترسناکیه که بیان میکنه وضعیت جهنمی ها رو و اینکه انسان هایی نتونستن از زندگی خودشون استفاده بکنن و گرفتار اون مسیر و شدن خیلی سخت و گرفتارآمیزی شدن. بعد این قسمتش رو اول باز میخونم و بعد قسمت قبلش که میخوام ازش استفاده بکنم. به اون جهنمی ها میگن چه شد که شما گرفتار شدید و به این وضعیت فلاکتبار دچار شدید؟ پاسخ اونها اینه: و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. اگر ما سمع خود را درست به کار گرفته بودیم یا عقل خود را درست به کار گرفته بودیم، گرفتار این وضعیت نمی شدیم. خب حالا این چه ربطی به خروجی پژوهش داره؟ میخوام آیات قبلش رو بخونم. میفرماد که اذا القوا فیها، وقتی تو جهنم افتاده میشن یا میاندازندشون، سمعوا لها شهیقا و هی تفور. یک شیهه های صداهای عجیب و غریبی از جهنم میاد و جهنم موج میزند و زبانه میکشد. تکاد و تمیز من الغیظ، نزدیک است که از غیظ و از اون در واقع غضبی که توی جهنم هست از هم بپاشه جهنم. تتمیز یعنی به هم بریزه. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. وقتی اون در واقع خزنه و موظفی های کسانی که موظف به جهنم هستن از اون افراد جهنمی سوال میکنن که مگه نذیر و منذر و کسی که بیاد شما را راهنمایی کنه، هدایت کنه به سمت سعادت، میگه سراغ شما نیامد، میگه برای شما نبود؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ما برخورد بد کردیم با نذیر، با منذر و نتونستیم استفاده کنیم. و بعدش میگه لو کنا نسمع او نعقل. حالا استفاده من چی هست؟ میخوام بگم وقتی که جهنمی ها میگن ما گرفتار این وضعیت شدیم چون سمع و عقل خود را به کار نگرفتیم، قبلش هم قرار بوده که از نذیر استفاده کنند و نکرده اند، پس معلوم میشه وظیفه اون نذیر این بوده که این دوتا سفره را پهن کنه، سفره سمع و سفره عقل. یعنی سمع را جوری آماده کنه که اگر کسی میخواد استفاده کنه به سعادت برسه، اون نذیر، وظیفه اون نذیر، وظیفه اون منذر اینه که هم سمع را تأمین کنه برای حجت، اتمام حجت، و هم عقل را، هم عقلها را شکوفا بکنه. بنابراین فقط عقل نیست، سمع هم هست. فقط سمع نیست، عقلم هست. و معنای این که اینجا میگیم سمع و عقل، سمع منظور فقط گوش نیست، به قرینه این که مقابل عقله، یعنی هر چیزی که از احساسات و از مشاعر غیر عقلی که در راک کلیات هست به دست میاد، از اون مشاعر بگیره. این رو میگن سمع، یعنی مقابل عقل، یعنی عقلی و غیر عقلی، اون چه که مشاعر انسان میتونه ازش در واقع بهره برداری کنه و به سعادت برسه، این دوتاست، یا عقلیه یا غیر عقلیه، که شامل علم و تجربه و گوش دادن و احساس کردن و لمس کردن و دیدن و همه اینها میشه. بنابراین وظیفه منذر این است که خروجی های خودش را متنوع بکنه، هم عقل بشر را بتونه به کار بگیره و به کار بیاندازد که بتونه از اون استفاده کنه و به سعادت برسه، هم سمعش را به معنای عامش مقابل عقل. الحمدلله رب العالمین. اصحایی بکنم حالا تو قسمت بعد وقتی هست یا نه؟ یه قسمتی هم من چون گفتن حالا همینجا اینا آماده کردم از تجربیات پژوهش کرده یه فقه حقوق به حمدالله، خب هم سابقهش زیاده هم با تلاش هایی که دوستان بنده در پژوهش کرده انجام دادن آثار خیلی خوبی داشته. حالا من قسمت حکمرانی را واگذار میکنم به اون جلسه که انشاءالله نم چهارم یا پنجم قرار است که دستاوردها بر محور حکمرانی بیان بشه اونجا عرض میکنه، ولی اینجا چند مورد از تجربیات پژوهشکده را میخوام خدمت دوستان عرض کنم. اول اینکه پژوهشکده فقه حقوق تلاشش این بوده که خودش را در تنگنای اطرافیانی که داره، یعنی پژوهش های اطراف، یعنی مثلا کسانی که به پژوهشکده مراجعه میکنن یا در دسترس هستن، در این تنگنا گرفتار نکنه، بلکه از متن حوزه و متن دانشگاه کسانی که محقق هستن و میتونن استفاده ازشون برده بشه، چه در بخش ارزیابی و نظارت و چه در بخش نوشتن و تحقیق کردن و انجام خود پژوهش. این یکی از کارهایی بوده که پژوهشکده تلاشش بر این بوده و الحمدلله دلیل بر این شده که بتونه آثار خوبی را ارائه بده. یکی دیگه این که ما به تحقیقاتی میرسیدیم که اینها آماده پژوهش نیست، پژوهشکده فقه حقوق اونها را رها نمیکرده، یعنی ادبیات و منابع کافی براش وجود نداشته. ما اینها را میبردیم توی گفتگو که تعبیر و به اصطلاح همون تو پژوهشکده افق گشایی بوده. الان حدود 10 تا 15 تا از آثار پژوهشکده از حدود 20 سال پیش تا به حال کارهای گفتگوییه، کارهایی که اولا روش نه که همینطور به اصطلاح صفر صفرولیت بریم سراغ کسی و ازش گفتگو بگیریم، بلکه روش اول کار می شده، رو اون پژوهش ساختاربندی می شده، سوالات علمی تو چندین جلسه بحث می شده و بعد این سوالات را می بردیم سراغ کسان، می رفتیم با این سوالات سراغ کسانی که تجربه بیشتری دارن، ولو اینکه پژوهش به خاطر و موضوع به خاطر تازه بودنش کسی تو موضوع کار خاصی یا نوشته خاصی نداشته، ولی با این سوالات حساب شده سراغش می رفتیم و یه مجموعه های الان ما داریم به اسم مجموعه های گفتگویی فقه جامعه و حقوق، فقه حقوق و جامعه، که اینها مسائل را مطرح کردن که در واقع نو بوده در زمان خودش یا همین همکنون هم هنوز نو هست و توی این زمینه ها پژوهش های گفتگویی. این تجربه دوم، یعنی پژوهشی که منابع نداشته و جدید بوده رو ما نمیگفتیم چون جدیده پس رهاش کنیم، بلکه میومدیم اینجور در موردش پژوهش میکردیم که الان اثرش هم در 15 تا از تحقیقات ما هست. نکته سوم، سختگیری نسبت به سطح علمی. ما خط قرمزمون در پژوهشکده این بوده که کاری بخواد غیر علمی یا مثلا با یه سطح غیر تعریف شده ای برای ما، سطح مشخصی که ما تعریف کردیم بخواد بیاد بیرون، ولذا ما چندین پژوهش داریم که اینها کار شدن، آدمی هم بوده که انتظار میرفته که کار انجام بده ولی به شورای پژوهش که رسیده با جدیت تمام توجه نکردیم که حالا این چون زحمت کشیده و تلاشی کرده پس این کار به هر حال بیاد بیرون. حالا ما چندین پژوهش داریم که رد شده ولی اینکه حساب به اصطلاح محققش رو هم داریم به خاطر این سختگیری در اینکه سطح علمی خاصی توی پژوهش رعایت بشه. نکته چهارم، اهتمام به کرسی‌های تخصصی بوده که اینجا جا داره من از آقای لکسایی مخصوصا تشکر کنم که در دوره ایشون این کرسی‌های تخصصی راه افتاد و به حمدالله آثار خوبی داشت. توی پژوهشکده فقه حقوق که فکر می‌کنم پیشگامم است در این جهت، ما تا به حال 5 تا کرسی موفق داشتیم، یعنی 5 تا کرسی تخصصی که یکیش نظریه بوده و دو تاش نقد بوده و دو تاش هم نوآوری بوده. این تحقیقات را ما الحمدلله تحت عنوان کرسی‌های تخصصی داشتیم که آخریش که پنجمش باشه همین یک ماه پیش تقریبا توفیق پیدا کرد به عنوان کرسی نظریه. عرض کردم نکته پنجم، اهتمام پژوهشکده که اسمش فقه و حقوقه به قانون بوده. ما تلاش کردیم که همه پژوهش‌های ما حتی امکان خروجی داشته باشه که به درد قانونگذاری بخوره، هرچند که ممکنه یک کار به اصطلاح میانی لازم هست که هنوز راجبش بشه تا مثلا آماده بشه برای این که بگیم خب این یه قانون هست، ولی نظر از اول توی پژوهش‌ها معمولا پژوهش‌هایی که توی صفحه اول پژوهشکده هست، چون پژوهشکده سه تا گروه داره که یه گروهش صفحه اوله، دو گروه دیگه پشت سرش هستن، گروه موضوعات و مسائل فقهی و حقوقی صفحه اوله، گروه فلسفه فقه و دانش‌های وابسته پشت سر، این گروه را در واقع پشتیبانی میکنن و تقویت میکنن اون زیرساخت‌هایی که برای پاسخدهی هست. این گروه موضوعات و مسائل فقهی و حقوقی از آثارش هم الان معلوم هست که همش اهتمامش به این بوده که پاسخدهی قانونی داشته باشه. نکته دیگه که من در آخر بگم، اهتمام نکته ششم، اهتمام پژوهشکده در تحقیقاتش به موضوع شناسی هست. موضوع شناسی در واقع زیرساخت و مقدمه این است که تحقیق را کاربردی کنه. یعنی وقتی شما تحقیق را در انتزاع و در ذهن خودتون ننویسید، بلکه اول بیاد ببینید نیاز چی هست و اصلا موضوع زیر و بندش و چارچوبش و ابعادش چی هست و بعداً موضوع را بیاید تفقه کنید در موردش، طبیعتاً این موضوع با خارج بهتر و زودتر میتونه ارتباط بگیره. گاهی یه پژوهش ما که مثلا فرض کن 300 صفحه بوده، 100 صفحهش موضوع شناسیه. الان من خودم یه پژوهشی دارم همین امروز قراره که چیز بشه، یعنی آخرین مرحلهش شورای پژوهشی بره، حدود 100 صفحهش موضوع شناسی و تاریخچه هست راجع به مسائل فقهی آستانهای مقدس، مسائل اجتماعی حکومتی، نه مسائل فردی مثل توسل و زیارت، نه مسائل حکومتی و اجتماعی آستانهای مقدس. 98 صفحه من فقط تاریخچه و موضوع شناسی مسائل فقهی و حقوقی آستانهای مقدس دارم. بقیه دوستانم که کار کردن توی موضوعات همینجور است. در نکته ششم اهتمام به موضوع شناسی است. الحمدلله رب العالمین.
تشکر. نه استفاده کردیم، انشالله که توفیقات روز افسون باشه. تقدیر و تشکر از جناب آقای سرامی، گزارش خوبی دادن و همچنین نگاه تفسیری خوبی هم داشتن که ما استفاده و بهره بردیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستقین انه خیر و ناصر و معین. منم خیلی وقت اساتید گرامی را نخواهم گرفت و سریع چالا آماری من عرض بکنم که پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، همطور که عزیزان مستحضر هستند، کلام برنامه‌ای داره تحت عنوان حکمرانی مهدوی، و این حکمرانی مهدوی با دو رویکرد ایجابی و سلبی قابل پیگیری است و داره انجام میشه. رویکرد ایجابی را گروه مهدویت پژوهی با مدیریت جناب دکتر ملکی و رویکرد سلبی و نگرش سلبی را گروه جریان شناسی مهدویت با مدیریت جناب دکتر شهبازیان. الانم انشاءالله خدا توفیق بده داریم برای این حکمرانی کلام برنامه، یعنی حکمرانی مهدوی، ساختار مسائلی داریم، مسائل داریم تنظیم میکنیم که کلن این بسته و منظومه چه مسائل و چه پازل هایی را باید داشته باشه، چه مقدار را کار میکنیم، چه مقدار ظرفیت ما چقدره، چطور باید کار بکنیم، در این ساختار مسائلی داریم آماده و طراحی میکنیم. پژوهشکده مهدویت ما ابتدای امر اومدیم به یه نگاه کلی و کلان به پژوهشکده کردیم با توجه به موضوع مهدویت، ببینیم چه چیزهایی واقعا الان به عنوان خلأ در جامعه شهروندان منتظر وجود داره که باید کار بشه. دیدیم که در جامعه و میان باورداشت منتظران این نکته بسیار شایع هست و مطرح هست. مهدویت بیشتر با نگاه ذوقی، عاطفی و احساسی دنبال میشه. ملاقات، خواب، رویاهای این چنینی کلن تو فضای مهدویت زیاده. اومدیم طراحی کردیم که بیشتر مهدویت را ببریم به سمت و سوی علمی و عقلانی و به قول معروف از شور یه مقدار بهش فاصله بدیم به شعور، در واقع در فضای شعور مهدویت بیشتر دنبال بشه. بر این اساس اومدیم سلسله همایش نظریه انتظار تعریف کردیم. سلسله همایش نظریه انتظار اومدیم مهدویت رو بیشتر در نگاه علمی و عنوان یک نظریه، مباحث علمی و آکادمیک به قول معروف، اینها بیشتر در این فضا مهدویت مطرح بشه. همایش نظریه انتظار، همایش بین‌المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آقا طراحی شد و اجرا شد. 3500 صفحه تولید محتوا در اونجا ما داشتیم. همایش مکتب انتظار و مقاومت و شهید سلیمانی طراحی شد، رحمت الله علیه طراحی شد و اینجا هم تقریبا 3000 ما صفحه تولید محتوای علمی داشتیم. همچنین امسال هم که ما در واقع قبل از این همایش مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله صافی دیدیم، آیت الله صافی واقعا در میان علما بیشترین کتاب را داره، بیشترین مکتوب را داره، فقیه هم هست، به عنوان فقیه مهدوی جای کار و تحقیق و پژوهش و علمیت مهدویت را تقویت خواهد کرد. در این راستا به این همایش پرداختیم. همایش جدید ما هم همایش جریان‌های انحرافی مهدویت و مدعیان مهدویت و انحرافات در مهدویت در دوران معاصر بود. اینم 3500 صفحه تولید محتوا داشتیم با نشست‌های مختلفی که الحمدلله برگزار شد. ما این همایش را رها نکردیم. همایش را با 3 رویکرد، بلکه 4 رویکرد داریم پیش میبریم. الان با دفتر نشر حضرت آقا رایزنی شده، صحبت شده، بنیاد حاج قاسم صحبت شده که قراره از این همایش، دل این همایش، از این همایش‌ها و تولید محتوایی که صورت گرفته بیاییم رقیقه گیری بشه، کتابچه‌های مختلف آماده بشه. همچنین باز از ما خواستن که برای ما درسنامه برای این همایش ها، دیدگاه حضرت آقا در مورد انتظار، مکتب شهید سلیمان، بنیاد حاج قاسم از ما خواستن که ما بیاییم درسنامه ها را در این راستا تعریف بکنیم. و در کنار این ما بازم کارها را از دل این همایش دنبال کردیم. کارگاه های مختلفی را مخصوصا در جریان شناسی انحرافات الان 50 کارگاه ما انجام دادیم که در تبلیغ فضای تبلیغ کاربردی جناب آقای شهبازیان رفتن 50 کارگاه را انجام دادن. بازم داریم همطور داریم از دل این همایش را در میاریم و به عنوان حالا بگیم باز آفرینی همایش، بازنمایی این همایش، خروج‌های مختلفی را تعریف کردن را انجام میدیم. یعنی همایش ما گرچه تمام شده اما بازآفرینی‌هاش، بازنمایی‌هاش تعطیل نشده، داره همچنان داره صورت میگیره و دنبال میشه. ما در همین راستا یک کار خوبی که الحمدلله صورت گرفت اومدیم دیدیم تو جریان‌های انحرافی که الان جامعه منتظر و منتظران باش درگیرن کدام جریان بیشتر مطرح هست. دیدیم جریان احمد اسماعیل موعود یمانی موعود خیلی در واقع تو جامعه مطرح، خیلی از طلبه ها و اساتید را درگیر کردن، یک نوی بهشون در واقع نگاه و نگرش احمد اسماعیلی پیدا کردن. اومدیم به خاطر همین جلسات مختلفی با متخصصین حوزه مهدویت برگزار کردیم، حوزه جریان‌های انقلابی برگزار کردیم، 300 ساعت وقت گذاشتیم برای این موضوع با متخصصین. اومدیم بسته جریان انحرافی احمد اسماعیل رو طراحی کردیم، بعد به این جنبندی رسیدیم که این 11 سوال اصلی، چالش اصلی اگر پاسخ داده بشه به همه شبهات و ایرادات گروه انحرافی جریان احمد اسماعیل پاسخ داده شده و خوراکی میشه برای مبلغین. این 20 پروژه، 11 پروژه در راستای اون مسائل مهم این جریان آماده شد که الحمدلله همه اون پروژه ها انجام شد. یه پاسخی در قالب بسته جریان انحرافی احمد اسماعیل طراحی شد. یه سری کلاس ها برای مبلغین گذاشتیم، یه سری کلاس ها برای مبلغین نخبه گذاشتیم، یه سری کارگاه هم که الان در حین برگزاری است برای تبلیغ کاربردی. خب خدا رو شکر الحمدلله ما دو تا نشریه داریم، نشریه جامعه مهدوی 6 شمارش فرآیند الحمدلله به چاپ رسیده، نشریه وعد الامم فی القرآن و الاحادیث داریم، اونم مقالش آماده شده، داره عربی میشه انشاءالله که بره برای گرفتن اون برند علمی پژوهشی. ما پارسال تا الان مقاله در پژوهشکده تدوین شد الحمدلله، بیش از 30 نشست علمی و کرسی علمی برگزار کردیم. تعامل ما با مراکز علمی خدا رو شکر خیلی خوبه. اما هیچ مرکز علمی، چه دانشگاهی چه دانشگاهی، همایشایی که برگزار میشه به یک نحوی با ما در یک تعاملی به سر میبرن، یعنی با ما یک تعاملی دارن. همه دوستان ما در فرایند برگزاری نظریه پردازی هستن، یک کرسی موفق داشتیم، بقیه هم الحمدلله همه دوستان تو این فرایند قرار دارن، پیشنهاد دادن تو فرایند کار. همه دوستان ما در سامان پژوهان حضور دارن. خب چند نکته فقط به عنوان نالا بگم، مطالبه بگم یا بگم اشکالات، رفع اشکالات یا ابهامات اینو عرض بکنم. یه نکته اینه عزیزان، شاید بیشتر مرتبجه رؤسای محترم پژوهشکده و مدیران گروه باشه، تعامل ما با مراکز بیرونی احساس میشه یه خورده باید بیشتر باشه. ما یه بنیاد حاج قاسم پیرامون همایش شهید سلیمانی اونجا جلسه بود، اینا در واقع سالگرد شهید بود، همه مراکز جمع بودن اونجا، از اوقاف اومده بودن، از شهرداری تهران اومده بودن، از امور مساجد اومده بودن، از همه مراکز. ما به عنوان که همایش می‌خواستیم برگزار کنیم رفتیم اونجا برای گزارش. بعضی که نماینده شهرداری تهران اومد موضوعات گزارش داد و توضیح، بعد جلسه بین الاثنینی با ایشون برگزار کردیم، به ما اینطوری گفتش که ما از لحاظ امکانات و پولی کم نداریم، اما به قول معروف، به قول خیلی عرفی، بلده کار نداریم. بلده کار بیان ما از پولی، مثلا بمانه، مثلا من خدمت استاد سرامی عزیزم یه بار عرض کردم، مثلا فقه شهروندی، فقه در مثلا در حالا مترو چی داریم، مثالای میزن، گفت خیلی ما داریم که خلل وجود داره، پولم داریم، یعنی از پولی مشکل نداریم، اما کسانی که بیان با ما کار بکنن انجام بدن اون از این نظر در مزیقه هستیم. دیدم فرمایش دکتر شیخ خوتنی عزیز درسته، واقعا ما اگر یه مقدار تعاملمون رو بیشتر بکنیم هیچ کار ما بدون کارفرما نخواهد بود. این دار هستن ها، مراکز مختلف، مؤسسات مختلف، واقعا پول هست و نیاز به تعامل داره. همش هم نباید تعامل سازمانی بگیم، یه مقدار تعامل شخصی حقیقی بریم جلو، بعدم تبدیل به تعامل سازمانی بشه. این یه نکته. نکته دوم بگم، سه نکته بیشتر عرض نمی کنم، نکته دوم عرض بکنم عزیزان، برنامه های مناسبتی و واکنش سریع تو پژوهشگاه یه مقدار، نمیخوام بگم که انجام نمیشه، انجام میشه، یه مقدار بیشتر باید انجام بشه. بعضی از پژوهشکده ها خیلی پیشرو در این امر هستن الحمدلله، در واکنش های برنامه‌های واکنش سریع، برنامه‌های مناسبتی. بعضی از پژوهشگرها یه مقدار کمتر ورود دارن، این به نظر من یه مقدار تقویت بشه و اون مسیر اون ساختار و سازمانی هم باید درست بشه. ما برنامه واکنش سریع داشتیم، بعد مثلا از ما خواسته شد آقا صورت جلساتون کو، کدتون کو، بابا واکنش سریع اسمشه دیگه واکنش سریع صورت جلسه با سریع انجام بشه، بعدم بایستی آره صورت جلسه بسازیم یا کد براش تعریف کنیم، یه فرایند بعدی است که بایستی دنبالش بریم. نکته آخر بازدیدی بود که حضرت استاد واعظی در پژوهشکده‌های مختلف داشتن، توضیحات خوبی رو ما شنیدیم، الحمدلله واقعا خیلی زمینه خرسندی و خوشحالی بود و دیدم خیلی هم استاد واعظی خیلی از این فعالیت‌های متنوع دیدم به وجه می‌آمد، الحمدلله بازآفرینی‌ها، بازنمایی‌های کارهای دوستان که گزارش می‌دادن خیلی جای خوشحالی بود. اینم خیلی واقعا برای من جای خوشحالی داشت که همه دوستان به یک نوی مطالبات و خواسته‌هاشون سازمانی بود. هیچ کدوم دوستان مطالبه شخصی مطرح نمی‌کردن. همه دوستان دغدغه سازمان داشتن، رشد سازمان، تعالی سازمان. این واقعا نگاه متعالی عزیزان و دوستان ماست که واقعا با این نگاه کارها رو دنبال می‌کنن. خب دیگه تصحیح وقت عزیزان رو نکنم. خیلی ممنون و سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت مدیران گروه عزیز که الحمدلله برتر شدن هستیم، ما ابتدا از دکتر شریف لکزایی، گروه فلسفه سیاسی از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در فضای مجازی ما را همراهی می‌فرمایند. جناب دکتر صدای ما را دارید؟ دکتر شریف لکزایی صدای ما رو دارید؟ سنگه ندارن. خب
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. جناب دکتر خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض و احترام دارم خدمت همه عزیزان سلام از جلسه ایام شهادت حضرت فاطمه علیها رو وصیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ایام هفته پژوهش هم تبریک عرض میکنم خدمت همکاران و پژوهشگران و علمی پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی. تقدیر تشکر میکنم از دوستان و عزیزان معاونت پژوهشی این بحث رو جلسه رو منعقد کردن. من هم رو نکاتی که عزیزان فرمودن نکاتی اشاره شد در بخش حالا مباحثی که جناب آقای دکتر شیخ حسینی جمع‌بندی کردن ارائه کردن و جمع تو این فرصت مختصر یک نکته مهمی رو عرض میکنم راجع به الزام حالا بخواد موفق باشه بخواد مؤثر باشه در دوره کنونی. طبعا الزامات کسی رو میشه برشمرد که به هر حال یک پژوهش بتونه از یک موفقیتی برشمرد و در جامعه مورد توجه قرار بگیر و استفاده بشه. نکته بسیار مهم در طرح
جناب دکتر
انجام گرفته میتونه کمک بکنه.
لکزایی بزرگوار شما اگر عذرخواهی میکنم عذرخواهی میکنم تصویرتون میاد یه خورده صدا قطع و وصل میشه. ما آره بدون تصویر صداتون داشته باشیم بهتره. عذرخواهی میکنم عذرخواهی میکنم.
عرض کنم که یک مطلبی که به هر حال خیلی واجد اهمیت هست اون نگاه و بازخوردها و ارزیابی هایی که در مورد پژوهش‌ها گرفته معمولا صورت میگیره و در واقع اگر بخوام بگم چه نوع پژوهشی از نظر من موفق و اثرگذار هست، پژوهشیه که با بازخوردهای مثبت و منفی به صورت نسبی همراه میشه و در صورتی که حالا وقت با اون یار باشه میتونه مورد نقادی ها و ارزیابی های انتقادی گسترده از سوی دیگر پژوهشگران هم قرار بگیره. من استحضار دارم دوستان، حالا این رو یادآوری انتشار حالا مقاله جان رالز در دهه 70 میلادی با عنوان عدالت و مساوی انصاف، یک موج جدیدی رو داخل فلسفه سیاسی غرب به راه انداخت و فلسفه سیاسی رو احیا کرد در غرب. اونجور که خاطرم هست بیش از 1000 نوشته با تم نقد و ارزیابی از بحث جان رالز منتشر شد در اون زمان و بعدها هم ادامه داشت و تا الان هم ادامه داره. حتی برخی از اساتید بزرگوار مثل آقای دکتر واعظی کتابی نوشتن که اونجا این دیدگاه رو به صورت مبسوط نقد کردن. همه اینها به بسط و گسترش فلسفه سیاسی در غرب مدد کرده، در حالی که تا اون زمان نگاه های اثباتگرایانه باعث شده بود که اون مباحث فلسفه سیاسی به محاق بره و در نزد صاحب نظران نظر علمی معتبر تلقی نشه. اگر مقالات انتقادی انجام گرفته بعد از انتشار مقاله به مثابه انصاف جان رالز به عمل نمی اومد و منتقدان با مقالات و نوشته های خودشون به استقبال از مباحث رالز نمی رفتن، طبعا اون باب فلسفه ورزی سیاسی در غرب همچنان بر اون پاشنه سابق می چرخید. با این وصف حالا نگاه انتقادی در تحقیقات انجام گرفته ما در پژوهشگاه و در پژوهشکده میتونه به هر حال باب وسیعی از دانش رو باز بکنه و به بسط و دقت و اصلاح و حتی گسترش تحقیقات ما کمک بکنه. البته یه نکته اینجا وجود داره، یعنی وجود و پیدایش این نگاه، یعنی نگاه انتقادی و ارزیابانه، به هر حال باید از سوی منتقدان هم اصلاح بشه که رد و انکار رو نقد و ارزیابی قرار ندن یا جهل به آموزه‌های مطرح و حتی عدم اطلاع از محتوای ایده‌های طرح شده رو به جای نقد مطرح نکنن. جان مایه اونچه که من میخوام تو این دقایق کوتاه عرض بکنم این هستش که جان گرفتن تحقیقات هم در جامعه علمی ما منوط به انتشار نقدهای جدی و مؤثر در حوزه علمی عمومی هست که به هر حال بخش عمده اون از سوی منتقدان باید در نوشتارها و گفتارهای اونها آشکار بشه. البته تا جایی که من خاطرم هست در گروه فلسفه سیاسی، در پژوهشکده و در پژوهشگاه با توجه به بحث‌هایی که در کرسی‌ها داره انجام می‌گیره یا نشست‌هایی که به نقد و ارزیابی آثار منجر میشه اینها به صورت داره انجام می‌گیره و سطح گسترده‌ترش سطح صاحب نظران ارزخلی علمی در کشور هست که اون هم باید به نظرم به صورت جدی و مؤثری دنبال بشه و طبعا اگر نقدی انجام بگیره این کمک میکنه به ارتقای مباحث و به انسجام در واقع علمی که داره انجام میگیره. اما فکر میکنم این فرهنگ گفتگو و نقد به نظرم در کشور تا حدی ضعیف است و طبعا اگر بخوام بکنیم این موضوع رو، حضور در مجامع علمی بین المللی در خارج از کشور و در میان گذاشتن این ایده های نو با صاحب نظران خارج از کشور میتونه به این نقیصه نقد و گفتگو در کشور تا حدی کمک بکنه و اون رو جبران بکنه. من عرض کردم نمیگم که در داخل یا در پژوهشگاه اتفاق نمیفته، اتفاقا ما در پژوهشکده مقالات منتقدان رو ما خودمون داریم چاپ میکنیم و گفتگوهای جدی و مؤثری هم به وجود اومده و وجود داره و ولی در سطح عالی به نظرم این نقیصه وجود داره و بنابراین نیاز هست که تقویت تعاملات با مراکز علمی خارج از کشور و با صاحب نظران کشورهای دیگر، اهم از کشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان، میتونه به تدقیق مسئله ها و راه حل های ارائه شده و تولید دانش، حالا در بحث به عهده بنده و گروه فلسفه سیاسی هست، به تولید دانش فلسفه اسلامی کمک موثری بکنه. حتی انتشار مطالب به زبان غیر فارسی و شرکت در همایش ها و کنگره ها در این زمینه به نظرم میتونه یک کمک موثری باشه. خوشبختانه در سالهای اخیر انتشار این فصلنامه ها به زبانهای غیر فارسی آغاز شده و از اقدامات مهمیه که در این زمینه تو میگیره و جای قدردانی داره. و این روند با تقویت بشه، همونطوری که در سخنان برادر عزیزم جناب دکتر یوسفی آقای شیخینی بود، نیاز به حضور کارشناسانی داره که این روند همچنان تداوم داشته باشه. از سوی نشست‌های مشترک و اساتید غیر فارسی زبان هم در مواردی صورت گرفته و انجام گرفته که این هم باز جای امیدواری داره که لجنه‌های گفتگو ایجاد بشه و به هر حال این فرایند و این روند تقویت بشه و باعث بسط و گسترش آثار و ایده‌های مطرح در پژوهشگاه بشه. من خرسندم که بار دیگه به اهتمام همکارانم در گروه فلسفه سیاسی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی این گروه برگزیده شد و باعث افتخار هستش که به هر حال از همکاری همکاران ارزشمندی در گروه فلسفه سیاسی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و تمام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برخوردار هستم. طبعا طرح ها و پژوهش های زیادی برای اجرا پیش روی وجود داره که میتونه به قنای مباحث فلسفه سیاسی اسلامی کمک بکنه. بخشی از اینها یا بخش مهمی از اینها در اون کلان طرحی که خدمت عزیزان ارائه شد گنجانده شده و میتونه مطمع نظر باشه. به هر حال از این جهت که هر سال ما شاهد هستیم که ترجمه های زیادی از آثاری که در فلسفه سیاسی غرب نوشته میشه در ایران به فارسی ترجمه میشه و منتشر میشه، ولی با این حال مباحث فلسفه سیاسی اسلامی هم به همت همکارانم در گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده در حال رشد خوبی هست و جای امیدواری هست و طبعا ترجمه اینها به زبانهای دیگه میتونه کمکی باشه به این که اون باب بحث و گفتگو و نقادی این ایده ها به صورت مطلوب پیش بره و به هر حال ما با یک بحث های منسجمی در این زمینه بتونیم فضای اجتماعی خودمون رو متأثر بکنیم. از سوی هم البته همکاری اون روبه روش با سایر مراکز و تأسیس گروه های فلسفه سیاسی در مراکز دیگه و حتی درخواست همکاری از اعضای هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی هم که در مواردی در طی این سالهای اخیر در حال انجام بوده، اینها هم طبعا میتونه به مباحث فلسفه سیاسی اسلامی به ارتقای اون بی انجامه و به هر حال به غنای اون کمک بکنه. من به هم مقدار اکتفا میکنم. طبعا مباحثی که عزیزان فرمودن، به خصوص مباحثی که برادر ارجمند جناب آقای دکتر شیخ حسینی اشاره فرمودن، اینها در مواردی که نیاز به برطرف شدن داره، اگر برطرف بشه طبعا این مسیر فارغ البال‌تری خواهد بود و ما رو به سمت مطلوب‌تری هدایت میکنه و انشاءالله همچنان و روز به روز به گسترش مباحث مورد نیاز ما ختم بشه و به ارتقای خودمون، ارتقای مادی و معنوی خودمون هم انشاءالله بیانجام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون جناب دکتر تقضای بزرگوار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله خسته نباشی و توفیقات روز افتون باشی. خب ما خدمت مدیران دیگه هستیم. عزیزان لطف بکنن زمان را مدیریت بکنن، هر کدام را 5 دقیقه 6 دقیقه در خدمت استاد لکزایی هم باشیم که جنبندی و نکاتی که بخواد سفارشات نکاتی که دارن انشاءالله ما توفیق داشته باشیم بشنویم انشاءالله. خب در خدمت دکتر معلم بزرگ پر هستیم. اینجا
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو و سپاسگزارم از ریاست و معاونت محترم پژوهشگاه نسبت به تشکیل این جلسه. گفتن که عوامل موفقیت شما چه بوده رو چند کلمه صحبت کنید. یه قدری تو این زمینه فکر کردم، یه نکاتی رو مکتوب کردم میتونم خدمت آقایون تقدیم کنم. تا دقایقی که خدمتون هستم چند کلمه از عوامل موفقیت و چند کلمه هم پیشنهاد خدمتتون عرض میکنم. این که چه عواملی باعث موفقیت گروه علوم سیاسی شده، به نظرم شبکه ای از عوامل موجب موفقیت شده که برخی از این عوامل عمومیت داره، برخی ها اختصاصی ممکنه گروه علوم سیاسی باشه. اول عنایت خدای مهربان و توجه اهل بیت علیهم السلام رو ما مد نظر داشتیم داریم و انشالله داشته باشیم. دوم نقش سازمان هست، نقش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نقش پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، اینا به نظرمون همه تاثیرگذار بودن. یعنی سازمان با تعیین و ابلاغ سیاست ها، با تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم، با تامین امکانات و زیرساخت ها و حمایتی از برنامه ها، اگرچه ضعف هایی وجود داره ولی اینها هم تاثیرگذار بوده در همین پیشرفت هایی که ملاحظه می شود. سوم نقش اعضای گروه علوم سیاسی هست. منابع انسانی که در گروه علوم سیاسی جمع هستند افرادی شایسته، با تجربه، خلاق، متعهد، دغدغه‌مند و متمرکز در حوزه تخصص خودشون. همینطور از خصیصه اعضای گروه یادگیری مداوم هست و تلاش برای افزایش مهارت و توانمندی های خودشون. این از ویژگی های خاص گروه که من مشاهده میکنم. چهارم نقش مدیریت و شورای علمی گروه هست. یه شورای علمی گروه فعال ما داریم از افراد با سابقه و کمک خیلی خوبی میدن برای هدایت فعالیت‌های مجموعه. یعنی نقشه راه تعریف شده و مقررات، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشگاه رو پذیرفتن، این خیلی مهمه. شاخص‌هایی که تعریف شده در ارزیابی عملکرد گروه‌های علمی رو پذیرفتن، پس از این پذیرش هدف گذاری صورت گرفته و در پی هدف گذاری برنامه ریزی انجام شد که بتونن به سیاست ها و شاخص هایی که مد نظر سازمان هست بهش دسترسی پیدا بکنن. پژوهش های بنیادی و کاربردی هر دو مد نظر هست. تقویت انگیزه همکاران برای رقابت و کسب رتبه از کاری است که شورای علمی گروه و مدیریت گروه انجام دادن و میدن. تقویت وحدت و هماهنگی و همدلی بین اعضا در دستیابی به اهداف تاثیرگذار بوده. ایجاد توازن نسبی بین فعالیت‌ها، یعنی تنوع فعالیت‌ها بر اساس آیین‌نامه ارتقا، هم در قسمت فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی، هم آموزشی، هم پژوهشی و هم علمی اجرایی. یعنی کسی از اعضای ما مشاهده نمیشه که فقط پژوهش بکنه، فقط تدریس کنه، فقط کارهای فرهنگی انجام بده. یعنی همه قسمت‌ها رو هستیم. و ارتباط و تعاملات سازمانی گروه با گروه‌های همسو از عوامل موفقیت حساب میشه. یعنی خود اشخاص گروه و هم خود گروه تلاش کردن که این توجه وجود داشته باشه. و تمرکز در فعالیت در حوزه‌ای که سیاست‌گذاری شده و اولویت پژوهشگاه بوده، مثل حوزه حکمرانی، فعالیت‌هایی رو قبلا ما گفتیم، اولین برنامه تصویب کلان برنامه حکمرانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانه و در پی اون برگزاری هفتگی حکمرانی در قرآن، نشست‌های علمی که برگزار میشه، حلقه مطالعاتی حکمرانی سیاسی اسلامی، برگزاری نشست‌های علمی درآمدی بر مسائل الهیاتی و حکمرانی در ایران و تولید مجله الحکمه فی القرآن و سنه و همینطور برگزاری مدرسه انقلاب اسلامی، تدوین و اجرای برنامه‌های گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و همراه 11 کارگروه‌های تخصصی که وجود داره و امثال اینها. با توجه به وقت من چند تا پیشنهاد رو سریع باز خدمتون عرض بکنم. به نظرم برای تداوم موفقیت‌ها در مجموعه پژوهشگاه لازم است که سرمایه‌گذاری بیشتر و مستمر برای افزایش مهارت‌های اعضای هیئت علمی باشه. دوم، تلاش بیشتر پژوهشگاه برای معرفی پژوهش‌ها و تولیدات فکری اعضای هیئت علمی به جامعه هدف. این سمتگیری چند سال اخیر بیشتر شده، انتظار اینه که باز همینجور بیشتر ادامه پیدا بکنه. آسیب شناسی و بازبینی مداوم از اجرای سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و بروزرسانی آنها با مشارکت اعضا، نه در حوزه مثل فقط معاونت پژوهش، با مجموعه این کار صورت میگیره اما شاید توسعهش بهتره. اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی عوامل موفقیت و شکست یا ضعف در حوزه پژوهش و تحقیقات و اقدامات لازم برابر یافته‌های اون تحقیق. این کار گرچه اجمالی انجام میشه، مثلا آقای جهانی پور یا فرمانده پژوهش یا کارشناسی این کار رو انجام میدن، به استحضار ریاست محترم پژوهشگاه یا معاونت محترم پژوهش میرسونن، اما یک پژوهشی که یه ساختاری، یه چارچوبی داشته باشه، یک مقاله علمی ازش در واقع تولید بشه، به نظرم این از کارهایی است که میتونه ما رو به جلو ببره. تعریف شاخصهای ارزیابی به نحوی که ما نفر اول داشته باشیم، یعنی هم هیئت علمی اول، هم پژوهشکده اول، هم گروه اول. اگر یه سازمانی یه جوری خودشو تعریف کرده که مثلا 100 نفر عضو داره و بیشتر، اگر نتونه نفر اول داشته باشه، این احتمالاً در شاخص‌ها یک ایرادهایی ما داریم. بالاخره کمکسری‌ها وجود داره. به نظرم این وجه مثبته، یعنی این نگاه اگر باشه بهتر از اینه که ما بگیم نفر اول هیئت علمی، مثال میگم، نداریم، پژوهشکده اول نداریم. یعنی شاخصهای ما یه جوری هست که اینها پس زده بشن. و پیشنهادهای دیگه‌ای من یادداشت کردم، میتونم مکتوب خدمت آقایان بدم، مثل تسری در چاپ آثار علمی اعضا که طولانی هست، این اگر بشه کاهش پیدا بکنه، کاهش زمان فرایند شروع و پایان موظفی‌ها و پروژه‌های پژوهشی و امثال این پیشنهادها که عرض می‌کنم اینا رو مکتوب تحویل بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی ممنون جناب پروفسور معلم، خسته نباشید. انشاءالله که توفیقات روز افزون باشه. خواه خدمت جناب دکتر ملکی بزرگوار هستیم از گروه بفرمایید مهدویت پژوهی، از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. ایام رو تسلیت عرض میکنم. گرامی میداریم یاد همه شهدا رو، شهدای مظلوم غزه، علل خصوص شهدای حادثه تروریستی نیروی انتظامی در جنوب شرق کشور رو. تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم پژوهشگاه جناب استاد لکسایی و همچنین معاونت محترم پژوهشی که این جلسه رو تنظیم فرمودن و تشکیل دادن. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستن، قرار بود راجع به در واقع رمز و راز موفقیت یک گروه علمی که در واقع شایسته تقدیر شده به نکاتی اشاره بشه. خب همونطور که مستحضر هستین، گروه مهدویت پژوهی یکی از گروه های زیر مجموعه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هست که مطالعات بنیادی درباره مباحث مهدویت رو با رویکردهای مختلف کلامی، فلسفی، عرفانی و نقلی دنبال میکنه. من در ادامه خیلی وقت عزیزان رو نگیرم، به این سوال در واقع پاسخ میدم و نکاتی رو عرض میکنم. سوالم اینه که ملاک‌های و معیارهای گروه در واقع فعال علمی چیه؟ چند تا نکته رو اشاره میکنم. نکته اول، برگزاری جلسات شورای علمی گروه هست به صورت مستمر و به حسب نیازهای پژوهشی و طرحهایی که به گروه ارائه میشه، چه از سوی اعضای محترم هیئت علمی یا محققان و چه در واقع موضوعاتی که برون سپاری میشه، و حسب اون موضوعات سعی میشه علاوه بر اون اعضای دائم شورای علمی گروه، از افراد بیرونی و متخصصانی که تو اون رشته و زمینه و اون موضوع دارای در واقع تحقیقات و پژوهش ها و تألیفات هستن نیز در واقع دعوت میشه. بر همین اساس تنظیم صورت جلسات بسیار مهمه و ارائه این صورت جلسات به معاونت محترم پژوهشی. مطلب بعدی، واسفاری طرح‌ها و برنامه‌ها و موضوعات به بیرون از گروه و در داخل خود اعضای علمی و محققان، این هم باز بسیار مهم هست. نکته سوم، عرضم به حضور شما، بحث مقاله محوری و سفارش مقاله هست که اخیراً روی کرده پژوهشگاه هم به همین سمت هست که در واقع سعی میشه طرح‌های پژوهشی بیشتر در قالب مقالات در واقع صورت بگیره و احیاناً اگر اون مقالات گنجایش کتاب رو داشته باشه، از تألیف در واقع چند مقاله کتابی هم براش در واقع در نظر گرفته میشه. مطلب بعدی، بحث در واقع تفاهم نامه با سایر گروه های علمی خود داخل پژوهشکده یا با گروه های پژوهشگاه و پژوهشکده های دیگه هست که این میتونه یکی از معیارهای در واقع انتخاب گروه باشه. نکته بعدی، اجرای کرسی های تخصصی ترویجی و کرسی و نشست های علمی هست که حسب موضوعات مختلف در حقیقت تلاش میشه که کرسی های تو این زمینه در واقع به نشست های علمی تعریف بشه. مطلب بعدی که میتونه از معیارها و ملاک های در حقیقت یک گروه برتر برشمرده بشه، فراوری محصولات که جناب استاد لاینجاد هم به نکات اشاره فرمودن در قالب های مختلف مانند درسنامه و غیره، این هم باز مد نظر گروه هست و مثلا بحث درسنامه مهدویت رو ما اخیراً بحث کارکردهای اجتماعی، درسنامه کارکردهای اجتماعی مهدویت رو اخیراً با حوزه علمیه داریم، مرکز متون حوزه داریم و این هم خب بحث مهمی هستش. مطلب بعدی، ارائه مطالب مناسبتی هست، یعنی ما مناسبت های طول سال رو سعی می کنیم در شورای علمی گروه مورد بررسی قرار بدیم، مثل عرضم به حضور شما نیمه شعبان خب دیگه اختصاصا به خود پژوهشکده ارتباط داره و ماه مبارک رمضان سعی میشه در ماه مبارک رمضان یک در واقع برنامه های توسط اعضای هیئت علمی و محققان ضبط بشه پیرامون مهدویت و قرآن و همچنین دهه مبارک فجر، ایام محرم، ایام پیادروی اربعین سعی میشه که مقالات تو این زمینه تلاش میشه یا نشست های علمی برگزار میشه بشه و در واقع آخرین مطلبی که به نظر من جزء معیارهای گروه علمی میتونه باشه و در انتخاب اون دخیل باشه بحث حرکت به سمت سیاست‌های کلی پژوهشگاه هستش که اخیراً خب همونطور که مستحضر هستید بحث حکمرانی اسلامی مد نظر پژوهشگاه هست. در همین رابطه هم پژوهشکده مهدویت به گروه مهدویت پژوهی سعی کرده کلام برنامه مهدویت و تمدن نوین اسلامی رو به عنوان کلام برنامه در قالب پروژه‌های مختلف ارائه کرده و در حقیقت هم تلاش میشه بر همین اساس حکمرانی مهدویت در ذیل این بحث مهدویت و تمدن نوین اسلامی در حال پیگیری هستش. در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهمی که در این راستا داره صورت میگیره بحث تنظیم موضوعات و مسائل پیرامون در واقع ارزم به حضورشون مهدویت و تمدن نوین اسلامی است که بخش زیاد از کارش صورت گرفته انشاءالله در آینده به صورت عمومی در اختیار پژوهشگاه قرار داده خواهد شد. این خیلی کار مهمی هست از این جهت که میتونه هم موضوعات و هم مسائل در واقع مورد نیاز رو که رصد کرده رو در اختیار پژوهشگران مختلف در حوزه‌های مختلف در واقع پایان نامه و ارائه مقاله قرار بده. عذرخواهی میکنم ببخشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تشکر جناب آقای ملکی و خسته نباشید. ما از گروه مطالعات خانواده از پژوهشکده الهیات و خانواده در جلسه حضور ندارن، کلاس داشتن و عذرخواهی کردن. از این بابت گزارشی از گروه مطالعات خانواده نداریم. من یه مقدمه بگم بعد بشنویم از فرمایشات استاد لکزایی. من اینجا بایستی در آخر قبل از جمع‌بندی و نقطه نظرات استاد بزرگوار من ابتدا تشکر از خود استاد داشته باشم که یعنی اهتمام ورزیدن به این جلسه که اول جلسه اومدن، با اینکه سخنران نبودن ابتدا جلسه حضور پیدا کردن. معمولا کمتر بعضی از جلسات وسطا و اواخر میرسید. این نشان از اهتمام ورزی استاد بزرگوار به امر پژوهش الحمدلله. یه نکته بعدی جا داره مجدد از همه رؤسای محترم پژوهشکده ها، مدیران گروه، اعضای تدبی واقعا تشکر خالصانه. خیلی زحمت و تلاش در این عرصه میکشند و خیلی هم خیلی از کارها را که معمولا ما میگیم خیلی متواضعانه میپذیرن و کار را دنبال میکنن. این جای تقدیر و تشکر و قدردانی داره. تقدیر و تشکر ویژه‌ام به گروه برنامه ریزی و ارزیابی جناب آقای صالحی، آقای جهانی، آقای میرخلیلی، هم در تدوین کلان برنامه نقشه جامعه علمی پژوهشگاه خیلی زحمت کشیدن، هم در مشخص کردن برترین ها، مثلا فقط پژوهشکده ها که برترین مشخص شد با 15 متغیره و 75 شاخصه، یعنی خیلی در واقع منظم منسجم و با معیار با خط کش رفتن جلو. زحمتی بود که آقای صالحی بزرگوار، مخصوصا آقای جهانی عزیز واقعا زحمت کشیدن. این دوستان بزرگوارم تقدیر و تشکر از همه دوستان بزرگوار که در عرصه های مختلف در واقع اعضای علمی برترین شدن، کرسی های موفق داشتن، از همه عزیزان تقدیر و تشکر و قدردانی میشه. خب با ذکر صلوات بریم به فرمایشات استاد بزرگوار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از همه عزیزان حاضر در جلسه. البته هدف بیشتر ما از این جلسه این بود که اون دوستانی که پژوهشکده هایی که و گروه هایی که برگزیده نشدن اونا حتما مثلا تو جلسه باشن که کسب تجربه بکنن. خب بعضی ها حضور پیدا کردن، ما تشکر میکنیم، بعضی هم حضور پیدا نکردن. من احتمال میدم که بعدن میخوان صوت جلسه رو مثلا گوش بدن، احتمالا این ساعت ممکنه یه مثلا کلاسی برنامه دیگه ای داشتن. از کجای استاد لاینژاد معاون محترم پژوهشی و همکارانشون به ویژه گروه همین وزارت ارزیابی که فرمودن، مخصوصا جناب آقای صالحی مدیر محترم گروه، کارشناسان عزیزی که اونجا داریم، جناب آقای میرخلیلی، جناب آقای جهانی پور، جناب آقای آزرم، جناب آقای آهنگر، جناب آقای کوهساری و عزیزانی که دفتر خود شما هستن،
بله.
جناب آقای
جهانگیری و آقای گراوند بزرگ
و آقای گراوند،
انشاءالله خیلی تلاش میکنند،
زحمت کشیدن. عزیزانمون در مرکز همکاری ها، در روابط عمومی پژوهشگاه، حوزه آیتی و حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، همه دوستان زحمت میکشن. به هر حال همجور که آقای شیخ حسینی فرمودن، اگه کاری انجام میشه همه دارن کمک میکنن. برای انجام نشدن یه کار کافیه که یه قسمت که کار به او مربوط میشه او حضور پیدا نکنه و نخواد که مثلا اون کار انجام بشه، خب دیگه مشکل پیدا میکنه. انشاءالله که ذخیره قبر و قیامت و آخرت بشه برای همه ما. من هم افتخارم اینه که در محضر شما عزیزان هستم و چیزی یاد میگیرم و انشاءالله خدا توفیق بده خدمت گذاری میکنیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی